نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. دوستان عزیز، به باغ کتاب خوش آمدید. امیدوارم تا این لحظه و این روز از تعطیلات عید نوروز به شما خوش گذشته باشه و تونسته باشید از این فضا استفاده بکنید و حتما کتاب‌هایی رو کتاب الان معرفی کردیم بهش دسترسی پیدا کرده باشید و تورق کرده باشید. توی فضای مجازی داشتم نگاه میکردم در ارتباط با موضوع کتاب، به یک نکتهی برخوردم، گفتم شاید شما هم علاقمند باشید که در واقع شریک بشید در لذت خواندن این مطلب. دوستی نوشته بود که برای خودتون کتاب بخونید، نه برای دیگران. به این فکر کنید که کتاب خوندن قراره برای شخص شما یک اتفاق لذت بخش باشه، نه برای دیگران. کتاب خوندن یک رقابت نیست، بلکه یک کار عمیقاً شخصی و بسیار ذهنیه. برای همین اگر احیاناً از کتاب یا نویسنده مطرح لذت نبردید، لزومی نداره که با خوندن اون خودتون رو زجر بدید یا از دوست نداشتن اون در برابر دیگران احساس کمرویی کنید. پس اون چه رو که دوست دارید بخونید و خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید. و اما دوستان، امروز هم قرار هست کتاب دیگری رو در حوزه کسب و کار به شما معرفی بکنم که انصافاً کتاب بسیار خوب و کاربردی هست. کتابی که امروز خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست استراتژی‌های کسب و کار در بازارهای نوظهور، راهنمای برنامه‌ریزی و اجرا. نویسندگان این کتاب تارن کانا، کریشنا پالپو و ریچارد بولاک هستند و مترجمان هم آقای حامد محبی و خانم بنفشه عطرسایی. خب برای اینکه بیشتر آشنا بشید با محتوای این کتاب و اینکه این کتاب با شما چه مطالبی رو میخواد به اشتراک بگذاره، اجازه بدید که یک بخشی از پیشگفتار این کتاب رو خدمتتون بخونم. سنت دیرین و رفتار تغییر ناپذیر سرمایه این است که هیچگاه از جستجو و یافتن فرصتهای جدید و نوظهور غافل نمی شود. جریان سرمایه از حرکت باز نمی ایستد و به محض باز شدن دریچه جدید به سمت آن سرازیر می شود. سیر تحولات جهانی که دهه های پایانی قرن بیستم را با دهه ابتدایی قرن بیست و یکم پیوند می زند، منجر به پدید آمدن بازارهای تازه‌ای شده است. بازارهایی که علارغم نقصان سرشار از فرصتهای اقتصادی متفاوت برای سرمایه گذاران هستند. این بازارها که به بازارهای نوظهور شهرت یافتند، از چند جهت شایسته واکاوی عمیقند. از طرفی فرصت یگانه برای ابرشرکت‌های چند ملیتی‌اند که به دنبال گریز از رکود یا دست کم رشد کم فروغ بازارهای توسعه یافتند و از طرف دیگر بستری مناسب برای ظهور غول‌های نوپایی هستند که نه تنها ورود شرکت‌های دیرپای برآمده از اقتصادهای توسعه یافته را به بازارهای نوظهور دشوار می‌کنند، بلکه امیدوارانه سودای جهانی شدن را در سر می‌پرورانند. کتاب حاضر که محصول بیش از یک دهه پژوهش خستگی ناپذیر دو استاد برجسته دانشکده کسب و کار هاروارد است، به روایت بسیاری از صاحب نظران جامع ترین، عمیق ترین و نوآورانه ترین اثری است که تاکنون پیرامون بازارهای نوظهور نگاشته شده است. آنچه این کتاب را منحصر به فرد می کند، ارائه چارچوبی عملیاتی برای درک مختصات ویژه این بازارها و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های کسب و کار در آن است. کتاب پیشرو با هدف معرفی مفهوم بازارهای نوظهور به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های شکل دهنده نظم نوین جهانی به جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای ایران است که بیشتر در معرض مفاهیم رایجی مانند کشورهای جهان سوم و اقتصادهای در حال توسعه بوده است. بله، بخشی بود از کتاب استراتژی‌های کسب و کار در بازارهای نوظهور، راهنمای برنامه‌ریزی و اجرا از انتشارات آریانا قلم و با قیمت 24 هزار تومان در اختیار شما علاقه‌مندان هست که میتونید تهیه بکنید و از اون استفاده بکنید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. خب عزیزان شنونده، امیدوارم فردا هم ما رو در باغ کتاب همراهی بکنید. گل‌های سرزمین من با کتاب جوانی می‌زنند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان کنار ما باشید. برنامه اقتصاد به وقت بهار رو داریم تقدیم شما عزیزان میکنیم. فرصتتون تا حدود ساعت 19 هست، هم برای اینکه در مسابقه شرکت بکنید، گزارشگر افتخاری ما باشید، و اینکه جزو برندگان ما در مسابقه باشن.
برندگان ما جزو مسابقه باشیم.
برندگان ما جزو مسابقه، نه جزو برندگان مسابقه،
جزو برندگان مسابقه،
مسابقه ما باشه. از طرفی هم حتما بهمون بگید، خیلی دوست داریم. این پیمک های شما همچنان داره میرسه، جالبم هست که دلتون میخواد در سال 1404 به چه موقعیت اقتصادی برسیم.
ایشالله که 6 سال دیگه در اوج تولید و کارآفرینی خواهم بود.
محمد کریمی از لرستان، ایشالله. ما هم براتون آرزو داریم. شنوندگان، بله. حمایت مسئولین رو میخواییم، اعتماد به مردم رو میخواییم و اعتبار، برای اینکه انشاءالله سال 1404 رشد اقتصادی در کل کشور ببینیم. فقط به منافع فردیم فکر نمی کنم، منافع ملی تحت نظرمه. شنونده دیگری نوشته سلام علیکم، میخوام برم شهرک صنعتی برای تولید و صادرات هم بکنم. خب شهرک صنعتی معمولا بنگاه‌های کوچک و متوسط تو شهرک‌های صنعتی هستن و معمولا هم یه جا جمع میشن، کار راحت تره اونجا.
فهمیدم.
بارک‌الله بارک‌الله بارک‌الله.
خب
نوشته اصلاح قانون برای رشد و پیشرفت نیاز به تغییر یا اصلاح قانون داریم، استفاده از دانش مردم و متخصصان. دمتون گرم. 9182.
بله.
شنونده دیگری هم نوشته که سلام علیکم، دوست دارم که کارگاه تولید کفاشی را بندازم.
بله، و همچنین حفاظ شاخ گوزنی.
این چقدر چیز شده؟
خاصی تا کارگر
چقدر رونق پیدا کرده. 919-58-95.
نمیدونم چیه آخه، به من بگی همون حفاظه؟
اینجوری سرش تیزه، دزدا جرأت نمی کنن.
بله. خب مهم اینه که حواسمون باشه، اگه از دری رفتیم تو شاخ گوزنی نداشته باشه. بله خانم تقیم الله، خدا گواهد، واقعا
سلامت باشین.
طی این چند روز تلاش وصف شدنی داشتیم، وصف نشدنی داشتیم.
خیلی ممنون، سلامت باشین. آقای شهرام آرام میده از شهرلین، از شما درد نکنه. در خصوص برنامه ما و مسابقه ما و همچنین سوال برنامه هم همچنان داره پیمکاتون میرسه، ازتون پرسیدین که در سال 1404 شما به چه موقعیت اقتصادی میخواید دست پیدا کنید. نوشته برای رسیدن به قله آرزوها و اهداف باید امکانات باشه، اعتبارات باشه، نمایندگان منتخب مردم هم خیلی بیشتر حواسشون به مردم باشه. ما پتانسیل و ظرفیت خیلی داریم.
بله. خب گفتن که
ببین رونق تولید یعنی زنگارهای کسب و کار رو روغنکاری نسوز بزنیم. یعنی چی؟ منظورشون اینه که مشکلات رو حل بکنیم، سعی بکنیم کسب و کارهایی که مشکل پیدا کردن رو و چالش دارن رو چالششون رو برطرف بکنیم.
خیلی قشنگ بود. ممنونم. 910-18-72. در بازاریابی شبکه‌ای تلفیق هنر با یه برنامه ریزی کوتاه مدت به هفته 32 میلیون تومان میرسیم.
یعنی
با سقف 180 میلیون تومان.
صنایع دستی رو گفته، عرض بسیار خوبی وارد کشور میکنه، مشکل بیکاری رو حل میکنه.
آها درست. آها من اینو بگم، من دیدم. ببینید این قصه هرمیایی که ما یه زمانی داشتیم، متاسفانه بعضیا
بودن کلاهبرداری میکردن،
بعضیا اینجوری شرکت کردن اینها. حالا من نمیدونم درست و غلطش رو، کاش مثلا شما که رادیو اقتصادی هستین به ما بگید.
این که فکر میکنن آقای
بعضی از شرکت ها میان این کارو میکنن، بازاریابیشو را میندازن به صورت اینجوری. بعضی هم هستن که میان تو قسمت صنایع دستی، من دیدم این کارو کردن.
بله.
یعنی
بله.
مثلا من یه محصولی رو میخرم، خب بعد دو نفرم میارم زیر مجموعه خودم، اونا رو معرفی میکنم، اونا بخرن از سود اون دو نفر، من دوباره اون دو نفرم بعد دو تا شاخه دیگه بردارم. به اینجوری
حالا این رو باید اطلاعات بیشتری دربارش کسب بکنیم، ببینیم اصلا درست هست درست نیست، شرایطش چگونه است، چقدر سود داره برای اقتصاد کشور. بعد انشالله خب اگر خوب باشه یک کسب و کاری هست. اما یه سوالی رو پرسیدیم، اتفاقا تلفن هم کرده بودن، گفتیم سیمرغ کجاست، گفتن زادگاه شهید احمد کشوریه که به خاطر شهید کشوری به نام سیمرغ ثبت شده و اینکه وسط شهر تو میدون مرکزی یه هلیکوپتر با عکس شهید احمد کشوری شما میبینید اگر بیاید اونجا. بله آفرین آفرین، فیلم سیمرغ هم همینطور، یه فیلم هم در خصوص همین شهید بزرگوار کشوری ساختن که بله به اسم سیمرغ بود. خب کلن شنیدن خاطره همیشه شیرینه، همیشه عبرت آموزه. یه چند وقتی هست یه بخشی رو تقدیم شنوندگان عزیز کردیم بی ارتباط با این پیامکم نیست، به اسم عباس دستلا، خیلی جذاب بوده برای شنوندگان عزیزمون، گوش بدیم.
عباس دستلا
روز آخر جمع جور کردیم تا برگردیم تهران و شهر خودمون که چند مزه شیرینی کرمانشاهی به ما میدن. فرمانده شهبازی میگه عباس آقا شما تو این 15 روز به اندازه یه سال برامون کار کردیم، شمارتون رو بدین تا اگه کار ضروری پیش اومد به شما اطلاع بدیم نه کس دیگه ای. منم شمارم رو میدم و بعد خداحافظی و روبوسی سوار ماشین میشیم. تو راه برگشت تهرانیم که با خودم فکر میکنم بهتر از این به بعد خودم سرگرو بشم و نیرو به جبه بیانم، اما نه نیرویی که بخواد چند روزه بیاد و زودی برگرده. ولی فوری به خودم هشدار میدم که نه نمیتونم، ورزشو ندارم و راه رسم جنگ و نظام هنوز یاد نگرفتم. بالاخره کار پشتیبانی جنگ هزار تا چمخم داره، عباس آقا کار شما نیست. بازم به خودم نهیب میزنم بابا عباس علی خوش غیرت، پس تکلیف مسلمانی چی میشه؟ بچه رزمنده ها یه جیب واسه شون حکم بوئینگو داره. اگه همین ماکروس های لش و جیپ های شهباز و آو استیشن و لندروور از کار بیافتن میدونی چی میشه؟ دشمن کلی شیر میشه عباس آقا، چیز دیگه که توی محاصره اقتصادی واسه همون نمونده. ندیدی میندازن یه گوشه و دیگه نمیتونن سوارش بشن؟ کار خودته، به جای بر نمیخوره عباس آقا، بهترین کار اینه که خودت نیرو بیاری. آره خودت. بله خودم نیرو میارم جپه، بچه های مردم گناه دارن. آره ببینم چی میشه کرد. یه ماه و نیمه که تو گاراژه تهران در به در سراغ نیروی داوطلب میرم، میگردم و میگردم تا اینکه پی 7 نفر از دوستام که هم راننده ماشینای سنگینن هم تراشکار و هم شیشه بر میرم، ولی همچین استقبال نمیکنن. لااقل اولش که اینطوریه، به سرعت منو پس میزنن و میگن عباس آقا جبهه مثل که خیلی واسه سود داشته اینجوری داری دست با میزنی نیرو جمع میکنی. نه میام کفر بگم ولی خودمو نگه میدارم و حرمت نمیشکنم، هرچی باشه با هم رفاقتی داریم، یکی از یکی دیگه شون بیشتر لیچار بارم میکنه. سراخر میگم شما بیاد شاید چیزی گیرتون بیاد، چیزی به مصیبتون. بازم پیگیری میکنم، یه بنده خدایی پیدا میشه و ستاد دکتر مصطفی چمران رو به من معرفی میکنه. وارد اونجا میشم و میپرسم ببخشید ما فنیکاری، میخوام نیرو به جبهه ببرم، باز چه کسی رو ببینم تا جویا بشم کجا نیرو نیاز داره؟ ها مسئولی اونجا هستش که پاسخ میده
شما گروهتون رو ببندید، متعاقباً اعدام میکنیم خدمت شما.
شعار و کارم این شده که به تمام اتحادیه ها دوستا آشنا مغازدارا سر بزنم و بگم کریس حسین زمان را یاری کنه، اگه ماشینی تو جبهه خراب بشه فقط یه فنیکار میتونه چرخشو بچرخونه، به صافکار، شیشه بر، آهنگر، مکانیک، باتری سازم نیاز مبرم داریم. بشتابید که جبهه پذیرای شماست. دارم میرم، شما میاید؟ همینطور به مغازه و کارگاه سرک میکشم و تبلیغ میکنم. بعد از 40 روز دوندگی در سفر 25 نفر اعلام آمادگی میکنن و اسم مینویسن و داوطلب میشن. ناشی هم بینشون هست ولی از هیچی بهتره و میشه روشون حساب کرد و کار سبک دستشون داد، تا اینکه امروز توی سرمای پیشواز چله بزرگ زمستون دست جمعی سر ساعت 11 صبح وارد ستاد پشتیبانی جنگای نامنظم میشیم. نیروهام تو گوشه منتظر میمونن و این پا اون پا میکنن. خیلیاشون هنوز نمیدونن چه خبره و قراره چی کار کنن. اونم طوره نیست، خودم توجیهشون میکنم سر فرصت. نزدیک میز مسئول ستاد وای میستم و دفترم واسش باز میکنم. گفتید نیرو ثبت نام کنم، اینم لیست 25 نفره ما، کادر فنی آماده به خدمت و دست به آچار پایین شهر، همه مسلط. حالا شما هم رو فرمایید که کدوم منطقه نیاز دارید ما رو بفرستید. ها بریم همونجا. سری که روی دفترم خم شده با گرمی ولی آروم و اطمینان بخش پاسخ میده. چشم، ممنون، ولی باید هماهنگی‌های لازم رو انجام بدم، منتظر بمونید. آقای مسئول تلفن رو برمی‌داره و تماس میگیره، نمیدونم به کجا، ولی پیداست طرفای جبهه هست. تماسش 2 ساعتی طول میکشه. حس میکنم برخلاف تصور اولیام داره لیفتش میده. بچه‌ها همه خسته و کلافن، اینا آدمایی نیستن که پشت میز بشینن و ساعت یه جا بند بشن. هر کدوم از خودشون سالارن. میگم خب کار اداری دیگه، بریم حالا نمازخونه تا بعد. نماز که میخونیم برمیگردم پیش مسئول تا قضیه الزاممون رو صفر پیگیری کنم. همچنان داره تماس میگیره، گاهی گوشی رو میذاره و فکر میکنه و دوباره انگشتاشو میندازه توی سوراخ‌های شماره گیر. شماره میگیره و از من با اشاره چشم و ابرو و لبا میخواد صبر و حوصله داشته باشم. ساعت 4 بعد از ظهر میشه. بچه‌ها به نق و نوق افتادن، چند تایی هم سرشون رو میندازن پایین و میرن به کار زندگیشون. یکی هم داد میزنه.
ببین عباس آقا، اینجاشون که این باشه وای به حال جبهشون. آقا ما نیستیم، ما نیستیم.
بعد سیگارشو پرس میکنه تو محبته ستاد و دستاشو میچپونه تو جیباشو میره بیرون. بشبندشم یکی دیگه میگه
آخه حاج عباس جان، این چه وضعیه؟ علاومون کردن، لابد سرکاریه و جبه نیازی اصلا به ما نداره. اصلا کجا کو ماشین اعزام؟ به من نشون بده، من برم سوار شم.
میرم بالا سر مسئول رو با قرولند بگم به لطف خدا مثل این که تمام محورا پر از نیروه. نه خودکاری تو دستش میچرخونه.
نه این سوری نیستش، من خودم جبهه بودم، نمیدونم اینا چرا دارن دست دست میکنن.
میگم آخه برادر من، زهوار نیروهای من هنوز نیومده در رفت. میدونی چه خونه دلی خوردم تا اینا رو سرقت کردم؟ ها شما نمیدونی که، اصلا نمیدونی از کجا اومدم و کجا میخوام برم. کجا بودی که ببینی و بدونی؟ من خیلی عصبانیم الان.
ثانیه ای به خودم فرصت میدم.
شنیده بودم منافقا تو دهیات چوب لای چرخ انقلاب میکنن، اما با چش خودم ندیده بودم.
مسئول میریزه به هم.
این چه حرفی آقا که شما باره ما میکنید؟ باید من اعلام نیاز بکنم یا نه؟ من کجا شما رو بفرستم؟ امنیت شما، جای شما، مکان شما، خوراک شما، همه اینا مهمه. برید خونه هاتون، برید خونه هاتون. وقتش که شد من خودم خبرتون میکنم.
سرد و ناامید انشالله میگم و برمیگردم بیرون. تمام افرادی رو که جمع کردم خبره و استاکارن. رفتار مسئول رو توهین میدونن و اطلاف وقت. همه از در بیرون میرن و تنها 9 نفر میمونن. یه لحظه بعد میگردم و مقابل مسئول میستم و دستم رو محکم میکوبم روی میز.
من بر نمیگردم. این بار اومدم از طرف سپاه برم. از یه مشادم جوان مردی که به زحمت جمع کرده بودم موندن همین 9 نفر. تا صبح همینجا میمونم، بر نمیگردم. ما رو راهی جبه کن. یه ماه و نیم پیش من خودم همونجا بودم، میدونم چه خبره. ستاد پشتیبانی که ندونه نیرو رو کجا بخواد بفرسته، به درد چرز دیوارم نمیخوره. میدونم به افرادی مثل ما نیاز مبرم دارید. تا اون روی من بالا نیمده و اینجا رو به هم نریختم، ما رو اعزام کن.
بله، خب این عباس تسلا ما رو میبره به سمت جبهه و جنگ و 8 سال دفاع مقدس.
متشکریم از اینکه همراه ما هستیم با اقتصاد به وقت بهار.
بله، سریع بریم کانال پیام‌رسان سروشمون ببینیم که چه
خانم سروش چی آورده.
خانم شکوف چی آورده برامون. بفرمایید خانم شکوف.
خب سلام، سلام، خوبین؟ دوباره مجدد سلام میکنم. این آخر برنامه است، باید خدافظی کنیم. من سریع پیام‌ها رو بخونم. از یزد پیام داشتیم، گفتن که با لهجه یزدی بخونید پیام. منتها من با اینکه حالا دانشجوی دانشگاه یزد بودم 2 سال کارشناسی ارشد، ولی خب بلد نیستم.
تبریز که هستم
بخونم، ولی پیامش رو بخونم تا دینش رو گفتن. یزد بافت، یزد و بافت سنتیش.
لحظه یزدی بخون.
بلد نیستم واقعا.
بگو ایشون بخون.
من بلد نیستم. میو یت و یزده که
یت و یزدش نه من بلد نیستم واقعا خیلی سخت هم هست دیدیم روی یه سری از حروف خیلی تشدید میذارن اینا من واقعا رو بلد نیستم گفتن یزد و بافت سنتی شیش خاطرتون هست که از تو فهرست میراث جهانی یونسکو ضبط شده خاطرتون هست بادگیر باغ دولت آباد و انبار رستم گیو و خیلی بعد گفتن که فقط آقای قریب پناه بیان یزد ما منتظرشونیم
فقط شما
دعوت چرا؟
نمیدونم شما دعوت کردن
برای تو بادگیرا تله گذاشتن
احتمال داره احتمال داره مراقب خودتون
بازی کنیم اونجا آره
مراقب خودتون
میدن که خیلی شما
چند تا دیگه هم بگید سر این وقت
گفتن که اسمش بذارید پیام خیلی کوتاه بگم آن گفتن چه سوالایی برنامه‌تون سخته من نمیدونم چه سوالایی داشتین
سوالمون
خیلی سوالتون چه سخته
ما گفتیم که آقا 6 سال دیگه سال 1404 در چه موقعیت اقتصادی هستید دلتون میخواد تو چه موقعیتی باشید این دیگه تراوشات ذهنی خودتونه اصلا جایی نمیخواد بگردید برنامه‌ریزی دارید برنامه‌ریزی ندارید دلتون میخواد مثلا از لحاظ مالی به یه مرتبه رسیده باشید مثلا شنوندگانمون گفتن میخوایم کارخونه بزنیم تولید بله. کنیم از این مباحث هم
بعد از اصالت این که آقای غریب پناه اصالتن کجایی هستن پرسیدن که
سنانی.
بله
گفتم معرفی کنین که فکر کنم دیگه وقت نیست الان بخوایم معرفی کنین
ما سوالاتمون که راحت بوده
بله
مسابقه هم راحت مطرح کردیم
مثلا ایشون مثلا که سختشون بوده این ایام عیدی دید و بازده عید میرن
ببینیم مثلا یکی از سوالای راحتمون این بود ما همیشه من حتی تو مسابقه خانم شکوبه‌ای برمایید که جنگ 100 ساله چند سال طول کشید
100 سال
116 سال 127 سال 100 سال 115
100 سال دیگه
معلوم حالا این خورده انحرافی بود 116 سال بود حالا میگن اسمش
جنگ 100 سال 116
آها اطلاعات چیز می‌خواست
بچا دیگه وقت نداریم خانم شوکو
از میخوان که آخر برنامه است گفتن از کرمانشاه بهتون درخواست دادن هم از شما هم از شما آقای غریب پناه گفتن که یکی یه بیت شعر بهاری بخونید تا چند تا شاعر رو پیشنهاد کردن که حالا فرصت نیست
دستشون درد نکنه چشم اگه فرصت آخر
برنامه هم
آخر برنامه دوشم شد تا جوان شده
هر بار ما اینو میگیم آقای قریب پناه اینو میخونه
ترانه خان شدن
خب
دیگه چی داریم؟ خدافزی داریم
آقا ما بگیم که بالاخره چی شد ما این همه موضوع برنامه رو گفتیم
بگیم
هدفمون از همچین موضوع چی بود؟
چی بود؟
گفتیم اگه یه نگاه مثلا به چند سال آینده دیگه همون داشته باشیم 6 سال دیگه میخواییم چی کار بکنیم؟ آیا برنامه‌ریزی کوتاه مدت داریم؟ برنامه‌ریزی بلند مدت داریم؟ یعنی نشینیم همینجور ایستا پویا باشیم
نشینیم ایستا
آره.
پویا باشیم
یعنی بجنبی این نقطه به وقت بهارم بگم
اینم بود بعدش هم اگه تا حالا هیچ برنامه‌ای نداشتیم حتما وقت بذاریم نه منظورم اینه که ساکن نباشیم ساکن نباشیم
جاری باشیم
بله جاری باشیم پویا باشیم
توی یه کلام من ببندم صحبت‌ها رو
ببندم
اینه که کلن برای زندگیتون برنامه داشته
بله.
باشیم
همین همه حرف ما اینه که اگه برنامه ریزی داشته باشیم به قول 919-32 واقعا ضروریه خب دیگه وقت نداریم تموم شد بله. مردم من دلم براتون تنگ میشه خیلی مردم خیلی مردم خیلی ممنونم از همراهیتون
خیلی مردم
خیلی
ممنون
خیلی دوستتون داریم ایشالا سالم باشید دوستان من فردا با اقتصاد به وقت بهار به اتفاق آقای
خیلی زحمت کشیدید خانم تقیم الله خستم نباشید
جناب شما هستن سلامت باشین
انشالله
بهترین ها در انتظار شما هموطنان عزیزم باشه الهی سالتون خیلی سال خوبی باشه
بزن خدا بزن
اد ساین ای به وقت بهار رو یادتون نره اقتصاد به وقت بهار به فارسی هم فراموش نشه ما منتظر پیاماتون هستیم خوش باشین
خدا نگهدارتون
خوب باشین
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
مرا قار مرا عشق جگر خار مرا یار توی قار توی خواجه نگه دار مرا نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی بر در اسرار مرا نور توی سور توی دولت منصور توی مرغ که تور توی خسته به منقار مرا قطر توی بحر توی لطف توی قهر توی قند توی زهر توی بیش میازار مرا بیش میازار 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 مرا حجره خورشید توی خانه ناهید توی رمزه امید توی توی حجره خورشید توی خانه ناهید توی رمزه امید توی رام دیار مرا روز توی روز توی حاصل دریوز توی آب توی توی آب دین بار مرا دانه توی دام توی باد توی جان